رو متناسب بکنیم با هم دیگه. در واقع رشد و تکامل فک ها رو از سن پایین کنترل بکنیم که درست پیش بره. برای همین میگیم حتما تو سن 7 سالگی یک بار همه بچه‌ها رو ما یه چک بکنیم. چون بعضی مشکلاتی دارن که اصلا والدین تشخیص نمیدن. ما تو سن پایین قبل از بلوغ خیلی راحت میتونیم با درمانهایی که فک رو شکل میده، چون استخوان‌ها هنوز نرم هستن، خیلی راحت فک رو فرم بدیم. که اگر این کار در زمان خودش انجام نشه، بعداً شاید نیاز حتی به جراحی فک باشه. بنابراین ارتودنسی دو تا شاخه است. یه شاخه اصلاح مشکلات فکی و کنترل اونها، یه شاخش میشه مرتب کردن دندون ها که طبیعتاً هر دو بخشش مهم هستش، اما به نظر ما اون قسمتی که روی در واقع فکین کار میکنه چون نقش پیشگیری داره از دید ما خیلی مهمتر هست، چون دندون ها رو ما تو هر سنی میتونیم مرتب بکنیم، ولی اگه بلوغ رد بشه دیگه اصلاح مشکلات فکی یه مقدار سخت خواهد شد.
حالا خود ارتودنسی آیا سقف داره، سقف سنی داره؟
همین ارتودنسی به معنای حرکت دندان ها و مرتب کردن دندان ها به شرط سلامت لثه و استخوان فک نه. ما الان بیمارانی داریم 50 سال 40 سال برای همشون ارتودنسی میکنیم و مشکلی نه، ولی به لحاظ اصلاح روابط فکی چرا؟ بله. اون باید حتما قبل بلوغ انجام.
آقای دکتر، من داشتم قبل از برنامه حالا مطالعه میکردم و یکم تو فضای مجازی بودم تو اینترنت و اینها، یه جایی دیدم ارتودنسی با لیزر آورده. این رو میخوان بیسبون علمی دارد ارتودنسی با لیزر، یا اینکه نه اینها در واقع تبلیغاتی که تو فضای مجازی الان ماشاءالله انجام میشه؟
بله دقیقاً، اینا تبلیغاتی که ارتودنسی یک روزه و ارتودنسی با لیزر، این در واقع ارتودنسی نیست. اینا میان با یه کارهای ترمیمی ظاهری، مثلا دندون یه مقدار روش ترمیم میکنن، اضافه میکنن، بعضی قسمت‌های دندون تراشیده میشه و مثلا دندون مرتب میشه. ممکنه بیمارانی نیاز به اون درمان‌های ترمیمی داشته باشن، ولی این دیگه ارتودنسی نیست. ما ارتودنسی یک روزه و ارتودنسی با لیزر و اینها من به صراحت میگم که نداریم. ارتودنسی درمانیه که به هر حال زمان بر هست، اما یک نتیجه خوبی برای بیمار و دائمی خواهد.
متشکرم. بذارید حالا به بهانه اینکه خانم دکتر به هر حال نتونستن همراه ما بشن در برنامه، از این فرصت استفاده کنم، یعنی بهانه‌ای بشه برای اینکه یکم جای خانم دکتر رو اینجا خالی کنیم.
حتما.
یه خاطره بگید آقای دکتر، از خاطره ازدواجتون برام بگین، یا یه خاطره خیلی خوب که با خانم دکتر داشتین.
خاطره خوب که زیاد داریم، حالا به طور خاص که شما فرمودین شب عروسیمون بود که دو سه تا اتفاق شب عروسیمون افتادش، خیلی یادش موند بهمون که یه ذره برام اون شب استرس داشت. خب بالاخره هر دو جوون بودیم، من مثلا 25 سالم بود، ایشون 24 سالش بودش. یکی این که در واقع با اون ماشینی که فیلم برداری میکرد و تو مسیر داشتیم از در واقع آرشگاه میرفتیم به سمت محل عروسی، گم کردیم ماشین، همدیگر رو گم کردیم و اون زمان هم اینقدر موبایل و اینا نبود و یه مقدار معطل شدیم تا همدیگر رو پیدا بکنیم. یه اتفاق دیگه این که رفتیم توی آتلیه که عکس بگیریم با هم دیگه، این ماشین من چارسوش رو روشن گذاشته بودم، یادم رفت بود خاموش کنم. یه دفعه پلیس اومد که یه ماشین اینجا روشنه و این مالکیه و فلان و اینا، دوباره اونجا هم یه چیزی داشتیم. یه قسمت سومش هم که این گوشواره خانومم رفتیم تو محل عروسی، افتاد یه سری هم سنگریزه بود، یه ساعت اینو داشتیم میگشتیم تا پیدا بکنیم. سه تا اتفاقی بود که سه تاش شب عروسی افتاد. تو اون زمان خیلی برای ما هر سه تاش با استرس همراه بود، ولی خاطره خوبی شد از اون زمان.
بسیار خب، شانس آوردین که حالا نبردنتون آقای دکتر برای پرسش و پاسخ که خدا
ولی واقعا خاطرات خوب، یعنی ما میگم الان دیگه 17 18 سال هست که با هم زندگی میکنیم، خاطرات خیلی خیلی زیادی داریم.
تو خونه کار میکنید آقای دکتر؟ کمک میکنید واقعا بخوام دکتر صادقانه بفهم؟
بله واقعا.
خب چه کارهایی بلدی
حالا دیگه اینجا؟
حالا البته شما که سربازی بودید و فهمیدید که من اونجا هر کار، هم تو خونه چه کاری دقیقاً انجام میدید؟
صبح قبل از اینکه برم که ظرفا رو میشورم بدون تعارف، یعنی چیزی که باشه، حالا نه اینکه حالا خانم خانم بیچاره خودش همه رو حالا انجام میده، ولی اگه چیزی باشه صبح باشه من سعی میکنم که در واقع در شستن ظرفا کمک کنم. چیزی که توش صفر صفرم، یعنی نزدیک به صفرم واقعا، آشپزیه. اصلا تو اون قسمت سررشته‌ای واقعا ندارم،
حتی تخم مرغ
حالا در اون حد چه
قول بعضی از دوستان میگن نیم رو تمام رو،
چرا آره در این حد، ولی واقعا تو اون قسمت چون علاقم واقعا نداشتم.
بچه داریتون چطوره؟
بچه داریم واقعا تو اون قسمت هم کمک، یعنی
با بچه ها ارتباطتون خوبه؟
بله سعی میکنم، بعضی در واقع روزا آف میدم به خانومم، بچه ها رو نگه میداریم، با هم دیگه هستیم، یه ذره اونم به کارهای خودش بتونه برسه. تو این قسمت ها تا جایی که بتونم در واقع کمک میکنم. میکنم و ولی واقعا در واقع خودش نیست، خداش هست که زحمات خیلی زیادی کشیده.
خیلی مسئولیت بزرگ کردن بچه‌ها آی دکتر، مسئولیت سنگینه و گاهی وقتا می‌بینیم که همه این بار افتاده رو دوش یک مادر.
خیلی سنگینه، بله،
در شاید که خیلی اهمیت داره. حالا می‌فرمایید که اینکه حالا جدا از اینکه بخوام دکتر کمک می‌کنید، اینکه با بچه‌ها هستید، زمان‌هایی رو در کنار اونها هستید، این حالا به لحاظ روانشناسی اونجور که من شنیدم خب خیلی در تکامل بچه‌ها میتونه تأثیر داشته باشه. یه دختر خانم 4 ساله دارین و یه اونا میخوان چه کاره بشن آقای دکتر؟
یه دخترم که 13 سالشه که الان کلاس 8مه و اون دختر دومم که 4 سال و نیمشه، دوتاشون هم امروز دیگه وارد مدرسه شدن و در واقع روز اولی بود که وارد مدرسه شدن. هنوز خیلی در واقع مشخص چیز نگفتن، خیلی ما هم در واقع فشاری بهشون نیاوردیم، خیلی به کارهای هنری.
دوست دارید اونها چه کاره بشن؟
بله،
دوست دارید که اون بچه‌ها
واقعا یعنی به خانم‌ها میگم واقعا هر چه خودشون دوست دارن. یعنی ما الان باز سعی کردیم بستر رو براشون مهیا بکنیم، هم تو زمینهای هنری فعالیت بکنن، تو زمینهای ورزشی تا جایی که میشه فعالیت بکنن، تو زمینه درسی هم سعی کردیم بستر رو براشون مهیا بکنیم، ولی واقعا اختیار رو بهشون می‌خوایم بدیم که خودشون انتخاب کنن. باز ما در واقع راهنمایی می‌کنیم، رشته‌های مختلفو بهشون معرفی می‌کنیم، خودشون هم بالاخره تو محیط دارن می‌بینن، ولی واقعا اصلا اجبار و الزام دوست داریم که نباشه، که میگم عوارضش رو من تو دانشگاه دیدم که این اجبارها به کجا رسید.
به دفعات میشتویم که مثلا مردم میگن که رفتم پیش دندون پزشک، یه دندون فرض کنید پر کرد، یه ارتودنسی کرد، اینقدر تومان از من پول گرفت، مگه چیکار کرد؟ 10 دقیقه وقت گذاشت، یک رو وقت گذاشت. چرا خدمات دندون پزشکی اینقدر گرانه؟
خب ببینید چند تا دلیل داره. اولا اینکه بالاخره بحث فقط 10 دقیقه نیست، واقعا من الان خدمتتون حالا توی برنامه قبل روز کام عرض کردم که بالای 20 سال در واقع عمرمون رو گذاشتیم. یعنی شاید من میتونستم مثلا از 18 سالگی وارد بازار کار بشم، کار اقتصادی بکنم، شاید حتی زمینش
گرانی تجهیزات.
بله عرض میکنم خدمتتون، یعنی یه بحث این هست که بالاخره بحث اون زمانی هست که بالای 20 سال ما عمرمون رو گذاشتیم و فقط بحث 10 دقیقه نیست. در مورد رشته مثل رشته دندانپزشکی که واقعا عمده مواد ما وارداتی هستش، مثلا حالا تو بحث اورتونسی، گرچه الان خدا رو شکر یک سری شرکت‌های داخلی اومدن نیاز به حمایت دارن که بتونن تولیدات داخلی داشته باشن، ولی واقعا خب عمده مواد و وسایل و تجهیزات ما وارداتی هست، واقعا هزینه‌هاش هزینه‌های گرونه، یعنی بخش زیادی از این هزینه اون مواد و وسایل میشه. به هر حال مجموع اینها باعث شده که یه مقدار هزینه ها بالا بره و خب یکی از عواملی که باعث شده شاید این میزان پوسیدگی و اینها هم زیاد بشه همین باشه، یعنی گرانی خدمات باشه که باعث میشه مراجعات کمتر بشه یا به موقع مراجعه نشه و بعد اون زمانی که مراجعه بشه که فقط باید دندون کشیده بشه. خب اینا همه مشکلاتی هست.
تعرفاتون چقدر واقعی شده؟
ببینید الان وزارت بهداشت یه کارگروه تعیین تعرفه داره که واقعا سعی کردن که جوانب مختلف کار رو در نظر بگیرن و تعرفه ها رو با توجه به شرایط جامعه در نظر بگیرن. خب از این طرف موافق مخالفانی داره، از اون سمت هم موافق مخالفانی هست، ولی اون تعرفه ای رو که در بستر اون کمیته تعرفه گذاری وزارت بهداشت مصوب شده اگر درست اجرا بشه به نظرم تقریبا یک عددهای نزدیک به واقعی هستش که میتونه در واقع برای گروه در واقع هم پزشکی هم گروه بیماران خوب باشه. گرچه باز هم من میگم برای طیف زیادی از جامعه کماکان شاید این سنگینه و نیاز به حمایت بیشتری وجود داره، مخصوصا بیمه ها. نکته ای که اینجا خیلی مهمه، خب متاسفانه عمده خدمات دندانپزشکی رو بیمه ها پوشش نمیدن. به نظرم مهمترین نکته این هست که اگر بیمه ها به صورت جدی وارد بازار دندانپزشکی بشن، مخصوصا خود ارتودنسی، و اینها رو پوشش بدن، به دو طرف در واقع
جای دیگه دنیا هم همین آقای دکتر، یعنی دندانپزشکی گرانه،
گران هست، ولی بیمه ها به شدت پوشش میدن. خیلی گران تر که همکاران میونه صحبتتون، بیماران ما از کشورهای خارجی میان اینجا و میگن چقدر قیمتای شما خوبه، یعنی همون قیمتایی که الان شاید داخل بنجن نسبت به خارج که اونا مقایسه میکنن، میگن قیمتای شما خیلی پایینتره، حاضر میشن هزینه رفت آمد بدن بیان اینجا دندان پزشکیشون انجام بشه و بعد برگردن. ولی خب اونجا نکته‌ای که داره، خب بیمه ها پوشش میدن اگه کسی بیمه باشه، ولی اینجا متاسفانه ما خلأ بیمه ها رو به شدت احساس میکنیم.
اتفاقا آقای دکتر من فکر میکنم کارشناسی‌های خوبی هم انجام میشه تو بحث حالا تعرفه ها، مثلا برای تعرفه 401 اون چه که من شنیدم این بود که مثلا یک بها بحث کارشناسی شد در سازمان نظام پزشکی، مثلا رشد تعرفه ها رو حدود 60-70% با توجه به تورم و افزایش حقوق دستمزد و مسائل دیگه مثل سود سرمایه و هر اون چه که در این حوزه واقعا دخیل هستن. اتفاق افتاد، اما چکشکاری که تو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت انجام شد باعث شد که گلوبال 29.5% اعلام بشه.
خیلی پایین در
و بدترین موضوع این هست که همین عدد و رقمی که حالا 1/3 و وقتا حالا نصف 1/3 شده
درست.
این در سازمان برنامه بودجه هم باز کم میشه
بله.
و اون چیزی که دقیقا. خروجی هستش دقیقا. خیلی با اون تعرفه‌های واقعی متفاوته. خب مردم از نگاه خودشون میگن که دقیقا. چه خبره این همه یه دندانپزشک میخواد پول بگیره، ما نداریم واقعا بدیم و حقم دارن.
درست
هم میگن. پس ما ساختار بیمه ما مشکل داره. بله. اگر ساختار بیمه رو اصلاح بکنیم بله. آقای دکتر، این افزایش تعرفه به مردم فشاری نمیاره و به هر حال یک دندانپزشک هم متناسب با خدمتی که داره ارائه میده، هزینه هایی که داره خودش میکنه، میتونه به هر حال حق خودش رو دریافت کنه.
بالاخره ما هممون اعتقاد داریم که من تو صحبتام مکرر گفتم بالاخره ما یه دینی به جامعهمون داریم، ولی بالاخره افراد دید متفاوتی دارن. بالاخره فردی که اومده عمرشو گذاشته دندانپزشک شده، یه انتظاری داره که یه برگشت مالی هم بالاخره براش داشته باشه. بالاخره اونم زندگی خودشو داره، تو این جامعه داره زندگی میکنه.
حتماً هم. حالا داخل پرانتز هم بگم، من گاهی وقتا خودم میگم دندانپزشک واقعا آرتروز گردن میگیره، انقدر سرشون خم هست که خب خیلی معنوی تو خیلی فرصتمون کمه. دو سه تا سوال کوتاه پاسخ بده، 2 دقیقه فرصت داریم. اگه یک بار دیگه به دنیا بیاید باز هم همین مسیر رو؟
قطعاً، یعنی در این شکی ندارم که میگم باز مدیون خانواده هستم که منو تو مسیر درستی هدایت کنم، ولی قطعاً هیچ شکی ندارم که این مسیر رو.
آرزویی هست که بهش نرسیده باشید؟
آرزو برای کشورم، ایشالله که کشورمون رو بتونیم روز به روز بهتر، آبادتر و به قول معروف واقعا آرزوی مهمم برای کشورم.
این صحبت کوتاه با پدر و مادر، همسرتون، فرزندانتون بفرمایید، هر کس که دوست دارین.
سلامت باشین. نه واقعا مدیون همشون هستم، پدر، مادر، همسرم که واقعا تو تمام این مسیر کنار من بودن. دست پدر مادرم رو میبوسم، روی همسرم رو میبوسم، خیلی خیلی ازشون مدیونم. و واقعا دخترام هم که خیلی دوستشون دارم و ایشالله که اونها هم عاقبت به خیر بشن و خیلی خیلی ممنون از شما.
الهی آمین. و با شنوندهای رادیو سلامت هم صحبت کنید آقای دکتر.
خیلی خیلی ممنون از شما بابت دعوتتون. واقعا میگم من خودم رو در شاید میانه این مسیر میبینم، هنوز اهدافی تو ذهنم هست که امیدوارم که بتونم در ادامه به اونها برسم و برای در واقع کشورم اثرگذار باشم. خیلی خیلی ممنون از شنوندگان عزیز که وقت گذاشتند، صحبتهای من رو شنیدند. امیدوارم که براشون مفید بوده باشه و من هم خوشحال میشم که بالاخره در این بستر ارتباطی هر جا بتونم در ارتباط باشم و کمکی بتونم بکنم در خدمت هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین. براتون آرزوی سلامتی دارم، همینطور برای خانواده که محترم شما.
خیلی خیلی ممنون از شما و در واقع پیگیری هایی که داشتین و برنامه خیلی خوبی که دارید.
بزرگوارین، افتخاری نصیبم شد آقای دکتر، در خدمتتون بودم.
متشکرم.
دوستان عزیز شنونده، متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودید. من زهرا حاجی زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، آزاد بهرانی صدا بردار، شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شب پنجشنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم در این پاییز هزار رنگ تک تک غم‌ها و غصه‌ها و ناراحتی‌هاتون از درخت زندگیتون مانند این برگ‌ها بریزه و جای اون امید و سلامتی و دلخوشی جوونه بزنه. یک بار دیگه حادثه تروریستی مسجد شاه چراغ علی سلام شهر شیراز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که روح همه این عزیزان مورد رحمت واسعه خداوند متعال قرار بگیره و بازمانده هاشون هم خداوند بهشون انشاءالله صبر بده.
بستم بی خبر مبار سفر با درد و حسد، از شهر خدا راهی شدم و رفتم به غربت. ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون با گلابتونم گلابتونم خدا نگهدار. از ناز و عداد از چشم سیاد روزم سیاهه، سیرم به خدا از عمر خودم خدا گواهه. میرم به سفر جایی که کسی نشه خبردار. گلابتونم گلابتونم خدا نگهدار. بستم بی خبر مبار سفر با درد و حسرت، از شهر خودم راهی شدم و رفتم به غربت. ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون با گلابتونم گلابتونم خدا نگهدار.
سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
از مزرعه تا صبح
باید خانونده لطفا اشکید مانی نهی تو جدید
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانمون و با یک موضوع مهم. مهمان محترم ما آقای مهندس محمد رضا امیری هستند، مدیر امور زراعت استان تهران. ما در این برنامه به امنیت غذایی می‌پردازیم و با دعوت از کارشناسان مختلف در حوزه دامپروری، شیلات و کشاورزی سعی می‌کنیم مراحل طی شده یک محصول رو از مزرعه تا سفره برای شما شرح بدیم. من خدمت کارشناس محترم آقای مهندس امیری سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، دستاندرکاران محترم برنامه و شنوندگان خوب و بزرگوار ما، به خصوص تولید کنندگان بخش کشاورزی.
درود بر شما. اگه موافق باشید مثل هر هفته بخش اول برنامه رو بشنویم تا موضوعمون مشخص بشه.
کشاورزی هم همچنان جذابیت‌های خودش رو داره. نمیدونم چقدر شما گیاه چاودم رو میشناسید یا چاودار. تریتیکاله با نام عامیانه چاودم نتیجه دستکاری انسان بر روی ژنوم‌های گندم و چاودار. تریتیکاله از تلاقی گندم و چاودار به وجود میاد. بیشتر شبیه گندمه، اما در مقایسه با گیاه گندم از قابلیت رشد و مقاومت بیشتری برخورداره.
سنزدگی نداره، در مقابل زنگ مقاومه، آب کمتری میخواد، به کود اوره نیازی نداره خیلی و علفکش هم نمیخواد. زراعت رو باید در روز یه آب بیدیم تو تابستون. تریتیکاله با دو تا آب تو بهار رضیش جمعه و فوقش یه آبی هم تو پاییز.
اما این اولین نانوایی نان تریتیکاله در شهرستان مردش هست که به بهره برداری رسیده که از این پس نان تریتیکاله هم بر سر سفره مردم ایران بیاد.
نون ساده میزنیم، شویدی و کنجدی. تگال اون تحقیقاتی که انجام دادیم دیدیم برای فشار خون به خاطر پتاسیم بالاترش میتونه برای بیمارانی که حالا مشکلات حالا ضعف یا مثلا ضعف قوای جسمانی اینا دارن استفاده بشه. توی برای کنترل دیابت و حتی جلوگیری از دیابت بسیار مؤثر هست، به خاطر اینکه فیبر بسیار بالایی داره، به خاطر منیزیم بالایی که داره میتونه به عنوان یه نون به عنوان ضد سرطان استفاده بشه. ما الان اینو به جزیره کیش داریم میفرستیم، شرج و بوشهر.
چاودم یا تریتیکال از غلات جدیده. در روند تولید چاودم گیاه گندم به عنوان والد مادر به کار گرفته میشه و گیاه چاودار به عنوان والد پدر. زمان کاشت تریتیکاله در مناطق معتدل در فصل پاییز صورت میگیره. در خاک‌های حاصلخیز تریتیکاله رو نباید قبل از نیمه دوم مهر کاشت، چون کاشت زود تریتیکاله باعث افزایش خوابیدگی در این محصول میشه.
نزدیک 5 سال نکشت میکنه. من نتیجه خوبی هم گرفتم، اصلا با جو قابل قیاس نی برداشتش. یعنی جو اگر بده 3 تنی میده 6.
بسیار قله خوبیه، یکم شاید مهجور مونده، یه مقداری ناشناخته مونده نسبت به اون چیزی که باید جایگاه خودشو پیدا میکرده. در سال جاری 100 روز مزرعه برگزار کنیم که هر روز مزرعه با عنوانی تحت محصولی مورد بررسی قرار میگیره که کشاورزان و کارشناسان بر سر مزرعه که از کشاورزان مورد نظر حاضر که در مورد اون محصول به تبادل نظر و گفتگو میپردازن.
این محصول به خاطر اینکه معایب جو رو نداره، مثلا سرما نمیزنه، اصلا آفات روش نمیتونن اذیت کنن، از کنن که به حساب بیماری ها اصلا روش نمیتونن فعالیت کنن و آب هم به اندازه جو میخواد، بنابراین محصولش 30% از جو بیشتره.
به صورت مشخص ما در سال زراعی جاری در کشتای بهار و پاییزه ورود ارقامی مثل تریتیکاله، سرگوم و بخشی از خانواده بقولات رو وارد عرصه کشاورزی استان کردیم، با این هدف که انشالله بتونیم هم نیاز اولیه علوفه استان رو تامین کنیم، هم افزایش عملکرد داشته باشیم.
امسال در سطحی حدود 150 هکتار از اراضی رستم آباد و بخش مرکزی کش شده. یکی از مزایای کشت تریتیکاله این استش که میتونه جایگزین مناسبی باشه برای ذرت.
دانه تریتیکاله به دلیل پروتئین بیشتر نسبت به جو و ذرت، منبع با انرژی جهت تغذیه دام و طیور محسوب میشه.
خدا را شکر خیلی خوب شده محصولمون و حدوداً 10 نفر مستقیم و 25 نفر غیر مستقیم تونستیم اشتغال زایی بکنیم.
تریتیکاله گیاهیه که هم خصوصیات گندم رو داره و هم خصوصیات چاف داره و همینطور درصد پروتئین بالاتری نسبت به گندم و چاف داره. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره محصول تریتیکاله صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
خب با پخش این بخش موضوع این هفته هم مشخص شد. این هفته در برنامه از مزرعه تا سفره راجع به محصولی به نام تریتیکاله میخوایم صحبت بکنیم، محصولی که آقای مهندس امیری در موردش توضیحات بیشتری میدند. بفرمایید آقای مهندس.
خدمت شما عرض کنم که تریتیکاله از محصولاتی هست که در از ساخته بشر هست، یعنی از تلاقی گندم و چاودار حاصل شده.
بله.
گیاهی هستش که با یه سری ویژگی های خاص خودش یه سری پتانسیل هایی داره که از هر کدام از گندم و جو میتونه بهتر باشه برای موارد خاصی که مورد استفاده قرار بگیره. گیاه تریتیکاله گیاه جدیدی نیست، خیلی سالهای قبل این تلاقی صورت گرفته و
بله،
این گیاه تولید شده. چند سال گذشته هم ما این گیاه ترویج شد و در بین کشاورزای ما جا افتاد، ولی خب بعدن یه مقدار این قضیه فاصله افتاد بینش و یه مقدار اون جایگاهش کمرنگ شد. در سالهای اخیر در کشورهای اروپای شرقی کشت این گیاه به شدت توسعه پیدا کرده.
بله.
و در اونها رایج شده و در کشور ما هم در یکی دو سال اخیر مجدداً این گیاه توسعه پیدا کرده و وارد چرخه تولید ما شده، به خصوص در تأمین علوفه دامی ما تا حدود زیادی داره جایگاهش رو پیدا میکنه.
بسیار خوب. پس تریتیکاله همطوری که شما فرمودید محصول انسان ساختیه که از ترکیب چاودار و گندم حاصل میشه.
بله.
بسیار خوب. بله. یه بخش رو به اتفاق بشنویم. باز هم همراه شما هستیم با برنامه این هفته از مزرعه تا سفره.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
برای جوان زنی و استقرار مناسب گیاه و به دلیل نیاز متفاوت گندم و جو در مراحل مختلف نیازمند مصرف برخی کودها قبل از کاشت هستیم. این کودها عموماً با نام کودهای پایه شناخته می شوند. مورد اول، بذرمال. انجام عملیات بذرمال قبل از کاشت گندم و جو با